السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. وكان من دعائه عليه السلام في يوم الفطر إذا انصرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبلة، وفي يوم الجمعة فقال: يا من يرحم من لا يرحمه العباد، ويا من يقبل من لا تقبله البلاد، ويا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه، ويا من لا يخيب الملحين عليه، ويا من لا يجبه بالرد أهل الضالة عليه. خب، خاطر عزیزان هست که ما در بدرقه ماه مبارک رمضان عرض کردیم یک دعای 45 رو داریم که دعای امام علیه السلام هست در وداع با ماه مبارک رمضان، و دیگری دعای 46 هست که دعای عید سعید فطره. و البته طبق همین عنوانی که اینجا معرفی شده، دعایی است که حضرت در روز جمعه هم میخوندن که توضیحش گذشت. نسبت جمعه و عید فطر چی هست که اشاره ای ما داشتیم. نهایت مسئله اینه که چه در مخصوصا عید سعید فطر، چه در روز جمعه، یک نوع فتح، یوم الفتح از نظر معنویه برای انسان مؤمن از دو جهت. یکی از جهت باطن و ملکوت این قطعه از زمانه که روز اول ماه مکرم شوال یک روز ممتازی است از نظر ظرفیت معنایی و اون جنبه ملکوتی که در این قطعه از زمان تعبیه شده. روز جمعه هم همینطوره، دارای یک ظرفیت باطنی متفاوته. انسان مؤمن با هوشمندی، با کیاست و زیرکی خودش رو به اون باطن میرسونه هر مقدار که بتونه، و از اون ظرفیت ممتاز که غنی شده از کرم حضرت حقه بهره برداری میکنه، یک بهره برداری کاملا متفاوت. این یک جهت مسئله است. جهت دوم که البته مرتبط با این جهت اول هم هست، عبارت است از این که چه در عید سعید فطر، چه در روز جمعه، مخصوصا در فطر این گونه است که یک نوع مراجعه مجدد و جمع‌بندیه. یعنی شما در عید سعید فطر به مسیر طی شده در ماه مبارک رمضان برمیگردید، از این جهت میشه عید دیگه، یک نوع بازگشته، یک مروره و یک جمع‌بندیه. یه حساب کتاب و جنبندی به این معنا که از این ظرفیتی که پشت سر گذاشته شده در مثلا ماه مبارک رمضان با چه برنامه ای من بتونم اون چه که فراهم شده این رو امتدادش بدم در طول سال تا ماه رمضان بعد. در جمعه هم همینطوره که اون چه که من در طول هفته مخصوصا در شب جمعه که دارای یک امتیاز معنوی فوق‌العاده است، اون چه که انسان فراهم کرده این رو اونجا یک جمع‌بندی میکنه برای طول هفته تا برسه انشالله به جمعه بعد. این دو جهت. نکته ای که در هر دو قابل توجهه و عزیزان این رو خوب به خاطر بسپرند، خواهش میکنم بهش دقیق بشن، یعنی چه در عید فطر چه در عید جمعه و روز جمعه که از اعیاد اربعه است، خدمت رو عرض کنم، نکته ای که در هر دو قابل توجهه اینه که توزیع، دقت کنید ها، توزیع لطف خاص و ویژه حضرت حق به سالکین که این منازل رو پشت سر گذاشتن، حالا رسیدن به اون روز عید که روز جمع‌بندیه، چه در فطر به مناسبت ماه مبارک رمضان، چه در جمعه که عید هفتگیه، توزیع اون عنایت خاص و ویژه حضرت حق در جمع مؤمنان اتفاق میفته. دقت کردید؟ در اجتماع مؤمنین اتفاق میفته. هر دو در هر دو فرض در اجتماع بر محور ذکر یعنی نماز اتفاق میفته. یکی میشه نماز جمعه، یکی هم میشه نماز عید فطر. خیلی جالبه، شما اگه مطالعه کنید ببینید این رمز و رازی که هست در این نماز جمعی که با محوریت امام علیه السلام در عصر خود امام، با محوریت نائب امام در عصر غیبت، یا با اذن نائب امام در عصر غیبت برگزار میشه. اینجا البته نکته هایی هست که حالا من نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مثلا در ارتباط با نماز عید فطر، نماز عید فطر با حضور امام معصوم علیه السلام واجبه، ملازم فهمه واجبه، یعنی یک امر مستحبی نیست، یعنی بر آحاد مؤمنین واجبه که در اون نماز شرکت کنن، مگر ذوی الاعذار که حالا اون همیشه استثناش در جای خودش محفوظه، اما واجبه یعنی بیان شرکت کنن. در عصر غیبت درباره نماز عید فطر فقها مباحثاتی دارن. از کسایی که اساساً برگزاری جمعیش رو اجازه نمیدن، میگن فوق شما دیگه تو منزل خودتون به صورت یک دعا، اونم به صورت یک نماز مستحبی و تو قالب دعا بخونی، تا کسانی که اجازه میدن به صورت جماعت خونده بشه که باز یه تعداد بیشتری از فقها هستن اجازه میدن، و اونجا هم مثلا مثل امام راحل عظیم الشان رجاءن و یعنی شما تحریر رو ببینید خیلی معلوم میشه که نرسیده به این که بخواد بگه که جمع به جماعت خونده بشه نماز عید فطر. یک فرض داره و او عبارت است از عصر بستید فقیه، اون هم با حضور خود فقیه جامع و شرائطی که امام مسلمینه. اون یک فرض خاصی داره که حالا اینا میخوام بگم یه بحثایی در اطرافش هست. مبنای خود ما میشه جواز با اذن ولی یا با حضور ولی امر، که مثل نماز عید سعید فطر تهران یه پدیده ای هم هست. من حتی دیدم بعض از آدمای زرنگ از استانهای دیگه خودشونو میرسونن، ولو کمن، ولی اینا کسانی هن که خودشون رو به هر شکلی میرسونن، شب تهران میمونن که نماز رو، نماز عید رو با آقا برگزار کنن. اونا این راز مثل این که براشون معلوم شده باشه. عرض به محضرتون، به نظر میرسه نماز عید سعید فطر اینه که با امام مسلمین برگزار میشه. اگر تنزل کنیم دیگه اون نیست که به وسیله نمایندگان ایشون برگزار میشه، مثلا در مراکز و استانها یا در مثلا شهرهایی که ما امام جمعه داریم که در واقع منصوب من قبل الامام هستن، نه مثل مثلا امام جماعت های معمولی برقراری منصب حکومتی دارن، از طرف ولی امر منصوب شدن، با اونام میشه اجمالا بالاخره تصحیحش کرد و پذیرفتش. و الا انسان اگه بخواد خیالش راحت باشه، روز عید سعید فطر خودش رو باید برسونه به نمازی که با محوریت امام مسلمین برگزار میشه. این حالا اشاره‌ای در این حد شما داشته باشید. به قول طلبه‌ها گفت و تفصیل موکولون الی محله، که حالا نه ما بحث فقهی اینجا داریم، نه خیلی میخواییم به ابعاد این مسئله بپردازیم. راجع به پس اون یک تجمع اجتماع بر محور امام و نماز، یعنی نماز جمعیه که اونجا جمع بشن بگن اهل الکبریاء و العظمه، اهل الجود و الجبروت، و اونم با اون شکوه و با اون عظمت و صلابت. جای کار هم داره که امسال یه مقدار دوستان ما در تهران بیشتر فعالیت کردن در ارتباط با ائمه جماعت و مساجد و معرفی مسئله، که بابا اینجوری نیستش که اینجا نماز عید به امامت امام مسلمین برگزار میشه که نماز اصلیه، بعد شما مثلا در مساجد دارید دعای جمعی برگزار میکنید اسمش هم گذاشتید نماز عید. عیبی هم نداره رجاءً، حالا یه دم مثلا از اشخاصی که نتونن، همون میشه به قاعده یک همونی که امام فرمودن. بابا اینجا نمازه، اونو باید خودتون رو به اونجا برسونید. خب یه مقدار امسال بیشتر تلاش کردن که انشالله باید برای سال بعد خیلی وسیع‌تر روی مسئله کار بکنن، زودتر هم کار بکنن، مردم متوجه باشن. و واقعا طعم نماز عید اونیست که در مصلا و با امامت آقا استشمام میشه، یعنی انسان احساس میکنه خیلی نزدیک عنایات حضرت ولی عصران و فدا رو، این غرق شدن تو جماعت رو، اون شکوه، اون عظمت، این حرکتی که مردم به سمت نماز دارن میان، از این خیابون، از اون طرف، از این طرف، اون جمع بزرگ، بعد هم که دارن پخش میشن، چه وقتی دارن جمع میشن، چه وقتی دارن پخش میشن، هر دو جلوه های نزول رحمت الهیه، از یه طعم عجیبی داره. مثلا واقعا عنایات حضرت ولیعصر ارواح نافده رو احساس میکنه، خیلی شیرینه این نماز عید. یعنی اینقدر که مثلا من خودم ماه رمضان تمام میشه امیدم اینه که عمری باشه و دوباره ما زنده باشیم و ماه مبارک رمضانی رو درک بکنیم، به عید سعید فطر برسیم، به نماز آقا. اونجا انسان احساس میکنه نه، مثل که پذیرفته شد. یه احساسیست ولو بین خوف و رجا، ولی جنبه رجاش غلبه داره. وقتی تو اون نماز شرکت میکنی، ذوب میشی تو اون جماعت بزرگ، با اون احساس شیرین، اون جلوه بندگی و اون ظهور و شکوهش با اون زیباییش. میگه اللهم اهدنی فی من هدیت، عافنی فی من عافیت، تولنی فی من تولیت، بارک لنا فی من اعطیت، و قنا شر من ما قضیت، و امثال اینا. این قرض این که این فی من هدیت، یعنی احساسش اینه که این جماعت بار یافته هستند، بهره مندن، منم خودم قاطی اینا میکنم که از برکت اون عنایتی که به اینا میشه و لطفی که به اینا میشه به منم برسه، و اونجایی که این اطمینان خاطر رو برای انسان تقویت میکنه حضور امام مسلمینه. خب این نماز واجب نیست، اما در قله استحباب، یعنی بگید مثلا مستحب مؤکد بالمعنى الاخصه، نه مثلا تازه یه تأکید عادی، مثلا خودشو برسونه توی اون کار بزرگ و اجتماع بزرگ شرکت کنه. این طرف پس میشه فطر. جمعه هم همینطوره، حالا او سالانه است با اون طعم خودش، که امسال جمعه هم بود دیگه، یعنی جمعه دو جهت شده بود که دیگه حالا نماز عید، عید فطر ترجیح داده شد. خدمت رو عرض کنم در روز جمعه هم همینطوره، باز اون لطف خاص الهی که ذیلش اون فتوحات معنوی و گشایش های باطنیه در جمعه و در نمازه، در نمازه، منطقه اونم باز نماز جمعه است، همون خصوصیت رو داره، یعنی خیلی هم شبیه همه دیگه، خطبه داره، نماز داره، دعا داره، با همون کیفیاتی که البته ملاحظه کردید. خب اینجا هم به همین ترتیبه، گیرم که این دیگه تصریح شده در مورد نماز جمعه که یا به محوریت با حضور امام معصوم باشه معلومه، با نایب امام تعریفش واضحه، بقیه هم با اذن و نسب من قبل الامام معنا پیدا میکنه. از این جهت نگاه سختگیرانه تری فقها دارن نسبت به نماز جمعه تا نماز عید، عید فطر، که نماز نگاه این چنینی دارن که حتما باید منسوب باشه در این بخش بین ما و برادران اهل سنت، و مثلا نگاه اونا خب تفاوت جدی وجود داره، اونا خیلی فرقی بین نماز جماعت و نماز جمعه قائل نیستن. هر جا که نماز جماعتی هست روز جمعه میشه نماز جمعه و میخونن، اما اینجا نه، اینجا نسب میخواد، تعریف داره با داستانی که شما میدونید. در ارتباط با نماز جمعه که باز همون عید، بهره‌مندی از اون سر زمانه، در جمع، در حال نماز، اونم با اون تعریف خاص، اون الطاف خاص الهی در روز جمعه است. در مورد نماز جمعه هم خب باز به لحاظ فقهی مباحثات خاص و خودش رو داره، جواز عصر غیبتش که تقریبا میشه گفت که اکثر قریب به اتفاق فقها ها هستن، بله هستن برخی که خب اونا اصلا قابل ذکر نیست، نظر دیگه ای دارن. در این میان، در بین این وجوب تخییری یا وجوب تعیینی، یک مباحثه ای هست که خب باز اکثرا قائل به وجوب تخییری هن که شما روز جمعه، ظهر جمعه بین این که در نماز جمعه شرکت کنید یا نماز ظهرتون رو بخونید، بین این دو شما مثلا مخیر هستید. از مصادیق مثلا ویژه و شاه مصداق وجوب تخییری رو وقتی میخوان معرفی کنن میگن مثل نماز جمعه، اینجوری تعریف میگن مثلا نماز جمعه. بین ظهر و جمعه شما مخیرید. اما همین کسانی که میگن مخیر میگن البته این کجا اون کجا، یعنی اگر کسی نماز جمعه در دسترسش باشه و موفق بشه و شرکت بکنه، تقریبا از همه اون حظ و بهره‌ای که در نماز جمعه تعریف شده همراه با امام معصوم علیه السلام، این شخص هم بهره‌منده ولو در عصر غیبته و پشت سر یه امام جمعه معمولی هم داره نماز میخونه. یعنی وقتی که حرکت میکنه به سمت نماز چه اتفاقاتی براش میفته، به مسجد میرسه چه و مصلا چه اتفاقی میفته، روایاتی که در این باب هست، اینا همه اون برکات و اون عنایات و الطاف راجع به اینم هست وقتی مأذونه چنین چیزی. منطقه ترجیح بین نماز جمعه و نماز ظهر یه ترجیح عادی نیست. اینقدر این استحبابش تأکید میشه، یعنی این جنبه ترجیحیش، که نزدیک میشه به وجوب. بعضی هم که تصریح میکنن که قائل به وجوب تعیینی هن برای نماز جمعه در روزهای جمعه هستند. بعضی از بزرگان یک چنین جمع‌بندی هایی دارن که اون هم قابل ملاحظه است، که حالا دیگه طبق این قاعده خودشون باید حتما در نماز جمعه شرکت کنن و کسانی هم که مقلدشون هستن باید حتما روز جمعه اگر در محیط نماز جمعه زندگی میکنن باید شرکت کنن، که الان محیط نماز جمعه تقریبا برای اکثر قریب به اتفاق ملت ایران فراهمه دیگه، قریب 900 نقطه دیگه، نه فقط مراکز استان و شهرستان های بزرگ بلکه بخش ها و شهرهای کوچکی هم در اقصا نقاط کشور هست که اینا درش نماز جمعه برگزار میشه. خود ما هم ذوقمون زیل همون وجوب تعیینیه، لذا ما تقریبا هستیم همه هفته، حالا این شهر اون شهر کجا، ولی خب بالاخره سال هاست که همین روش خودمون تقریبا به همین قاعده است. خب خواستم چه عرض کنم؟ اینجا که فرمود و کان من دعای علیه السلام فی یوم الفطر اذا انصرف من صلاته، بعد هم فرمود و فی یوم الجمعه و روز جمعه. اون نکته خاص رو پس عنایت فرمودید، چون یه مقدار برداشت عملی داره برای جلسه ما دیگه و برای دوستانی که این بحثا رو دنبال میکنن. اون برداشت عملی اینه که توزیع عنایت خاص الهی، یعنی دیگه حالا در تعبیر روایات هست جوائز، اون جوائزی که خلاصه داده میشه به اهل ایمان در موارد عام هستن، ولی اون خاصش و ویژش در چه عید فطر چه در عید جمعه و روز جمعه در نمازه، چه در نماز عید فطر چه در نماز جمعه، با توضیح مختصری که عرض کردیم. فکر نمی کنم به این قاعده جناب عالی حتی حاضر بشید یک نماز جمعه غیبت کنید. اگه غیبت کردید خودتون رو نخواهید بخشید، مگر اینکه نباشید یا خدای نخواسته بیماری نزدیک به مردنی انسان بهش مبتلا باشه که افتاده دیگه، یا یک چیز خیلی غیر عادی مثلا پیش بیاد که هر کسی بشنوه بگه خب بله دیگه نمیشده باید. اما با این عذرا که مهمون داشتیم، مهمونی بودیم، وقت نشد، فاصله بود تا میخواستیم بریم بیایم دیر میشد، و روز جمعهمون من خودم شنیدم از یه بدبختی میگفت جمعهمون آقا خراب میشه، احمق عذرخواهی میکنم، میگفت که جمعهمون خراب میشه دیگه، حالا ما تا بخوایم، حالا یه روز تعطیلم داریم تا بخوایم بریم نماز و برگردیم. بعضیا چه میزان از حماقت و واقعا اینا تو وجودشون هست. این توجه نداره که اصلا جمعه با نماز جمعه درست میشه، اصلا با او درست میشه، اگه او نباشه خرابه. چه جمعه ای بدون نماز جمعه؟ حالا پرده بره کنار معلوم میشه چه خبره. حالا ما الان محجوبیم واقعا، ما ها الان گرفتار این حجاب های متعددیم. پرده رو کنار بزنن معلوم میشه که چه خبره. بنابراین هیچ وقت نماز جمعه رو، من نمیگم شما مثل من قائل، نه شما خودتون از مرجع خودتون تقلید میکنید، اکثر قریب به اتفاق آقایون هم قائل به وجوب تأخیری هن. اونو بحث فقهی با شما من اصلا ندارم، بحث من بحث معرفتیه، بحث من بحث حبیه، بحث ولاییه، بالاتر از اون جنبه فقهی مسئله است. میام عرض کنم ما باشیم، جمعه باشه، نماز جمعه برقرار باشه، ما نباشیم، تو نماز جمعه نباشیم، این از مصادیق حسرت عظما و خسارت بزرگه. گاهی هم به نظر میرسه خسارت غیر قابل جبران. یعنی اگر یه جمعه بدون دلیل شما در نماز جمعه نبودید، نمیتونی دیگه اونو پوشش بدی و جبرانش کنی. یه خلایی شد دیگه، یه چیزی رو از دست دادی. حالا انشالله باز دیگه جمعه بعدش عمری داشته باشی شرکت کنی به دست بیاری. بهانه هایی هم که بعضی های دیگه میارن، اون بهانه ها هم بهانه هایی است که بیشتر شیاطین اینا رو تولید میکنن. این است دیگه، همون جزء وسوسه های شیطانی و تسویلات شیطانی. آقا این امام جمعه اصلا عادل هست نیست، نمونم من خطبه فلانی رو دوست دارم، خطبه فلانی رو دوست ندارم. اینا فروعات مسئله است. اگر از اون مصدر اصلیش که متولیه کسی به عنوان امام منصوب شد، او مأذون برای اقامه جمعه، شما هم با تکیه بر همون توثیق با طیب خاطر شرکت کنید و بهرتون رو ببرید. اگر خطیبش خطیب مثلا خاصی بود و برجسته‌ای بود، از افاضات او از نظر بفرمایید دیگه مثلا معرفتی، از نظر معنوی، موعظه‌ای، همسال اینها یه نصیب خاصی دارید که خب گفت خوش به سعادتتون دیگه بهتر. اگرم نداشتید خب در نماز شرکت کردید، از اون نماز، از حضور مؤمنین و از اون آثار خاصی که در نماز جمعه تعبیه شده شما بهره‌مند شدید دیگه. اینو که نباید انسان به خاطر این تسویلات و این حرفای ناصحیح، خلاصه وقتی کسی بخواد خودشو محروم کنه. ما البته در حوزه مأموریتی که داریم یه وظیفه سنگینی داریم، اون به جای خودش محفوظه. یعنی ما باید سعی کنیم با انتخاب‌های صحیح، با توجه به ذائقه مردم، ذائقه جامعه جوان، اینا رو در نظر بگیریم، کاری انجام بدیم که اقبال عمومی نسبت به مثلا نماز جمعه بیشتر باشه. بله اون وظیفه ماست، اون به جای خودش محفوظه. اگرم کوتاهی داشته باشیم، ما بالاخره جرممون خیلی میشه جرم سنگینی در پیشگاه حضرت حق. اما اون طرف مسئله مواظب باشید که گرفتار کسی، گرفتار این تسویلات شیطانی نشه، حضور پیدا کنن با نشاط، قبراق، شیرین، با مقدمات، با مقدماتش انسان حضور پیدا بکنه و فیضش رو ببره، اون بهره خاص خودش رو داشته باشه. این رو خواستم تأکید کرده باشم چون آثار عملی داره انشاءالله. پس دیگه جمعه ای از آقایون و خانواده هاشون ترک نشه انشاءالله، هم هیچ وقت به اضطرار نیفتید انشاءالله، به اضطرار مریضی، اضطرار نمونم چه، پیش نیاد براتون که بتونید انشالله فیض برید. همه هم برای خودتون محاسبه کنید، قشنگ بنویسید جدول یا پیش بینی بکنید. حتی اگر مسافر هم بودید، ولو برای مسافر خب باز اون چیزش کمتره، اما انسان در مسافرت هم پیش بینی کنه برای حضور و شرکت، بازم خوبه، از دست نده. راجع به نماز عید فطر از همین حالا نیت داشته باشید که انشاءالله اگر من ماه مبارک رمضان دیگه زنده بودم، به لطف خدا اگر جای دیگه هم بودم خودمو به تهران برسونم و در اون نماز عید فطر اصلی انشاءالله شرکت کنم تا ببینیم چه خبر اونجا. خیلی خبرها هست، برسونیم خودمون رو در اون جمعیت با عظمت و پشت سر امام مسلمین انشاءالله نمازمون رو اقامه کنیم. اون رو هم از دست ندید. اگر نشد دیگه در همون مراکز و استان در شهرها با ائمه جمعه و کسانی که بالاخره مأذونن، باز با طیب خاطر بیشتری انسان میتونه بیسته و نماز عیدش رو برگزار کنه. حالا انشالله این لطف خدا که شامل حالتون شد، شما بعد از نماز چه در روزهای جمعه چه در عید فطر، اون وقت این دعا رو که از منشآت حضرت سید الساجدین و امام العارفین علیه السلام هست، اون وقت این رو در یک خلوتی بخونید که یا من یرحمو من لا یرحمه العباد، که حالا محل بحث این جلسه ماست. جناب عالی نکته داشت. بله دیگه، یعنی از مهمترین مستندات همون سوره جمعه و آیه مشهورشه دیگه، خیلی صریحه. بله خیلی صریحه، ازانودیس از آن جمعه که گفته شد دیگه، فس آو، تازه نه یک رفتن عادی، فس آو، چون این فرق میکنه که بگه که مثلا حرکت برید مثلا به سمت نماز، یا بگه نه شتاب کنید، نه یک رفتن خیلی مثلا همجور معمولی. فس او الى ذکر الله، تازه ادامش هم مطالبیز میگه، واقعا اونجا حرفا خیلی زیاده و مفصله. خدا انشاءالله ما ها رو قدرشناس این نعمت بزرگی قرار بده که به برکت انقلاب اسلامی و خون مقدس شهدا بالاخره برای ما فراهم شد. شما میدونید ما قبل از انقلاب اسلامی نماز جمعه که نداشتیم اصلا، جز یکی دو مورد، مثلا در قم خدا رحمت کنه آیت الله العظمای عراقی مثلا نماز جمعه مختصری برگزار میکردن، بعضی از خواص در شرکت میکردن، نماز جمعه به این معنا نبود. در بعضی از شهرها داشتیم، مثلا در لار، اونجا ها مثلا که شنیدم بعضی از بزرگان اونجا اقامه جمعه میکردن. عرض به نظرتون در مورد نماز عید فطر هم این چیزی که الان تو خاطر شما هست از نماز عید فطر وجود نداشت قبل از انقلاب، بیشتر از نماز جمعه بود. ولی همین مدلی که تو مساجد میخونن، مساجد مثلا بعد از ماه مبارک رمضان، همینجور تو مسجدایی که نماز جماعت بود نماز عید هم خونده میشد، اما این حضور در مصلا و اون اجتماع عظیم و این سیل جمعیت و این شکوه و عظمت، نه این خبرها. اینم باز از برکات انقلاب اسلامی و اینم باید اینا رو قدرش رو، خیلی قدرش رو انسان بدونه. خب این دعا که جلسه پیش هم من یه تعابیری رو همجا فل مجلس داشتیم خدمت دوستان، این دعا رو خیلی قدرش رو بدونید، خیلی دعای شیرینیه در برقراری ارتباط با خدای متعال و در ایجاد انس. دقت کنید، ایجاد انس و بگیم مثلا یک نوع رفاقت با حضرت حق سهم عجیبی داره این دعا، حالا مخصوصا اگر بعد از نماز جمعه هم باشه در جمعه، یا بعد از نماز عید فطر، که چون اینجا فرمودن اذن صرف من صلاته قام قائما ثم استقبل القبله، رو به قبله میستاد حضرت و میخوند و میگفت، یا فی یوم الجمعه که بعد از نماز جمعه. این سهم خیلی خاصی داره. شروع رو شما نگاه کنید خیلی عالیه. من با اجازهتون یه چند جمله هم بخونم. ما هفته گذشته توفیق پیدا نکردیم، خورده این دورو برا شرایط نامناسب بود، البته من تا آخرین لحظه هم سعی میکردم که خودم برسونم که دیگه نشد. از بحثتون هفته آینده هم ظاهرن شهادت امام صادق علیه السلامه، شاید شما بفرمایید خب اشکالی نداره جلسه رو میشه برگزار کرد، منتها ما تهران نیستیم دیگه، کم توفیقیم، ولی بودیم مجلس امام صادق علیه السلام رو تو همین جلسه صحیفمون برگزار میکردیم، الان یه تقدیر یه مقدار توفیقمون کم شده. من یه چند جمله هم براتون بخونم از این کلمات نورانی و عرضمون رو کوتاه کنیم. این چقدر جالب شروع شده و چه توصیفی شده از جمال حق تبارک و تعالی. خیلی توصیف شیرینی است. یا من، خود این کلمه یا من جالبه که زمینه سازی میکنه برای ارائه یک شرحی بر اون جمال. این با این خصوصیت تو این ساختار امکان پذیر میشه. یا من، ای کسی که حالا شرحش میکنه کیه؟ ببینید یه جوری بین غیبت و حضوره، تلفیقیه و اینم شیرین ترش میکنه. یا من یرحمو من لا یرحمه العباد، و همینطور خب تو جملات بعدی که براتون میخونیم. اولین جمله که مسئله لطف حق و رحمت الهی است. ببینید اینجا نکته ای که داره روش تاکید میشه اینه، رحمت الهی خب عام، شامل، فراگیر، بی انتهاست، چه در عرض، چه در طول، در وسعت، در شمول، در دوام، در خلاصه اون جلوه های خاص. اما نکته ای که مهمه اینه که این رحمت الهی یه رحمتی است که با نظر و عنایت حضرت حق تبارک و تعالی شامل همه میشه، حتی اون کسایی که خودشون هم باورشون نمیشه که مورد عنایت قرار بگیرن، خود باورش نمیشه. برای اینکه شما بتونید مقیاسش در ذهنتون بیاد، فرمود من لا یرحمه العباد، مثلا اینجوری به شما گفته بشه، یعنی یک کسی است که در مقیاس بهره‌مندی از لطف و رحمت و شفقت و مهرورزی و محبت سایر انسان‌ها، این دیگه کلاً ناامید شده و محروم شده. چون دیگران که به ما لطفی میکنن، اولا حالا این فارغ از این که این مال خودشون نیست، اونو کاری به اینم نداشته باشیم، فرض میکنیم حالا یه اختیاری دارن و یه سهمی دارن، به ما لطفی میکنن اثر محاسبه است. دقت کنید، اثر محاسبه است، دارای انگیزه است. حالا این پسر منه، این پدر منه، این قبلا به من محبت کرده، درسته؟ این رفیق منه، ما قبلا با هم مثلا یه رفاقتی داشتیم، قبلا کاری برای من کرده بوده، یا انگیزه های بسیار قوی مثل ابوت و مثلا پدری و مادری و فرزندی و امثال اینها، یا مثلا رفاقت ها و اخوت ایمانی، یا نه یه مقدار تو مراتب پایین تر از انگیزه هاست. اینایی که رحمت و لطفی که ماها به هم داریم تو این قاعده است دیگه، گاهی با یه انگیزه های پایین تریه. فارغ از انگیزه ها که خیلی متنوعه، خیلی بالا پایین میره، که مثلا ما دیدیم که یه جایی حتی اونجایی که کانون اصلی این عواطفه به بنبست میخوره، که اصطلاحا میگیم آقش کرد مادره ها، اما دیگه نداره، یا اون انگیزه رو از دست داده. میشه بله دیگه، پدره از دست داده، شاید شما بشناسید، من دارم نمونهاشو تو این سالها دیدیم از نزدیک. نه، هیچ آمادگی برای اینکه این فرزند رو مورد لطف خودش قرار بده اصلا نداره، که از او نفرت هم داره. یا تو عالم رحامت مثل برادری، خواهری و امثال اینا، و انگیزه خیلی انگیزه قویه، ولی میرسه گاهی به بنبست. به بنبست یعنی از این جهت که انگیزه کاهش پیدا میکنه یا از دست میره به دلایلی که پیش میاد، رفتار طرف، برخوردش، امثال اینا. دیدید شما یه جایی، یه جایی هم دوستان میدونن مربوط میشه به اینکه دیگه کاری ازشون ساخته نیست. این لایرحم یه وقت در اون از دست دادن اون انگیزه است، یه وقت لایرحم اینه که اصلا نمیتونه کاری براش بکنه، نمیتونه دیگه. اون الان نیازی به یک سطحی از مثلا عواطف و لطف و رحمت و اینا داره که این نداره، در اختیارش نیست، نمیتونه. گاهی گرفتار این زیق و ناداری و فقر عاطفی و رحمتی و ایناست. حالا اینو میخوام تصور کنید، یه کسی میرسه توی شرایطی که لایرحم العباد. این العباد هم به معنای عامش بگیرید، یعنی از اون نزدیکترین کسان، از نزدیکترین اشخاص به آدم، تا اون کسایی که نه از این جهت فاصله دارن، ولی خب یه مثلا انگیزه هایی برای این رحمتشون و این لطفشون و همثال اینا داشته باشن. اینجوریه. حالا اگر رسید به یه کسی که دیگه همه این جاها برای شده بنبست، همه این درها بسته شده، اون انگیزه ها از دست رفته، یا به خاطر رفتار خود او، یا به خاطر اون جنس رحمتی که این الان مطالبه میکنه و دست اونا نیست، ندارن، امکان نداره براشون، اینجا تازه نقطه آغاز رحمت حق تعالی است، تبارک و تعالی. یعنی این که همه در آبروش بسته شد، اون باب رحمت الهی براش گشود است و آغوش رحمت الهی براش بازه. اینجوری این تعبیر خیلی تعبیر عجیز، یا من یرحمو من لا یرحمه العباد، بر دلیلی از دلایلی که عرض کردیم، لا یرحمه العباد. اینه، شاید برای شما اصلا قابل تصور نباشه، مثلا یه کسیه که نه لا یرحمه العباد بلکه یبغضه العباد، میخوان تیکه تیکش کنن، میخوان مسلش کنن، میخوان بسوزوننش، میخوان به آتیش بکشنش. دقت میکنید؟ این باز اون راه بین او و لطف خدای متعال و رحمت الهی براش گشوده است، اون باب بسته. چون این تازه وقتی به یأس از مثلا دریافت از بنده‌های خدا میرسه، از همونو که معیوز شد، تازه این راه بیشترم برای او هموار میشه و این باب برای او وسیع تره. جمله بعدی هم همینه، منتها با یک لطافت تعبیر و تنوعی که داره. یا من یقبل و من لا تقبله البلاد. آره. یعنی یک کسیه که اینو هیچ جا قبولش نمی کنه، ولی او قبول میکنه. لا تقبله البلاد، یعنی حالا توی وضعیتیه که دیگه هیچ شهرها، به قول رفقا میگن اینجا به معنای اهل البلاده دیگه، لابد مجازه، بله، مثل وسأل القریه. این لا تقبله البلاد به این معنا که اصلا این هیچ جایی توی هیچ شهری دیگه نداره، رسوایی شده، یه چیزی شرایطی برش پیش اومده که رسوایی برش درست شده، هیچ جا قبولش نمی کنن. اما او میپذیره، اگر از او پذیرش بخواد او قبولش میکنه و پذیرش میکنه. این نگاه کنید، یک نوع متفاوتی از تحریر رحمت و لطف پروردگار متعال نسبت به بنده‌هاش. بعد فرمود و یا من لا یحتقر اهل الحاجت الیه. اینه، ما تو روابط انسانی از صدر تا ذیلش به جمیع انواع و اقسامش یه چیزی رو میدونیم و فهم میکنیم، و اون این که نیاز و حاجت وقتی به سمت کسی برده میشه، حتی اگر طرف کریم و طبع باشه، تو در عرضه حاجت و نیازت به طرف احساس خوبی نداری. درسته یا نیست؟ یعنی با فرض این که طرفت هم کریم و طبع، اهل پذیرشه، ولی خود عرض حاجت، اصلا خود این درخواست، خود حاجت و درخواست کاهنده است برای کسی که میخواد عرضه کنه. لذا شما شنیدید که میگن که در مثلا صدقه، در انفاق و همسال اینها، میگن اون کسی، دیدید قبلا هم به مناسبتی عرض کردیم، اون کسی مورد عنایت و عملش خیلی پذیرش داره در ساحت قدس کریم مطلق، که بدون عرض سؤال شما بره سراغ رفع نیاز، این منتظر نشه ازش بخوان. دقت میشه، اگه بخوان که خب هیچی، ولی این اصلا اینو پیشگامی داشته باشه. نکتش هم همینه که این سؤال درش یه کاهش شخصیتی وجود داره. حالا اینو داشته باشید تا برسه به اونجایی که طرف نه فقط کریم نیست، زبونم لال، انسان یه جایی برسه به یک چنین وضعی، خدا نیاره، برای احدی نیاره، برای هیچ کس پیش نیاره یک چنین چیزی رو، نه فقط این چیزا، بلکه این سوال و درخواست طرف رو وسیله قرار میده برای اینکه او رو تحقیرش کنه. او تحقیرش کنه. خیلی سخته. یعنی له میشه انسان. چون ناچارید این درخواست رو برید پیش یک کسی، التماسش کنید، خواهشش کنید که همین رو بهانه میکنه برای اینکه تو رو همینجور دائم کوچیکت کنه، تحقیرت کنه، خارت کنه، ذلیلت کنه، کمت کنه، له میکنه طرف رو اینجوری. حالا شما در ارتباط با حضرت حق از منظر عرض حاجت، که انسان بخواد حاجت و سؤالی به محضر حضرت او ببره تبارک و تعالی، فهمت خصوصیت تو اینه که لا یحتقر اهل الحاجت الی، اون کسایی که حاجتی به سوی تو داشته باشن، این عرض حاجت نه تنها اونا رو نمیکاهه، نه تنها کوچیکشون نمیکنه، بلکه حالا اینجا دیگه اون جنبه مسئله مطرح نشد، بلکه عرض سوال و عرض حاجت به ساحت او ایجاد عزت و کرامت و اینها میکنه برای انسان. این چه قاعده است که تا اونجایی میرسه که این فقر برای این فقیر وسیله عزته و این سوال برای این سائل اساسا وسیله شکوه و مایه افتخاره، نه مایه حقارت و امثال اینا نیست، بلکه باعث افتخار هم هست که سرور کائنات میشه سید الفقرا، بعدم میگه الفقر و فخری میشه رئیس الفقرا، چون فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، خودش اینجوری خواست ما رو معرفی کنه دیگه. بعد هم والله هو الغنی الحمید، بعد هم شخص اول فرمود الفقر و فخری، که بعدم در شرح مسئله به عرضتون رسید که اونجا اینجا دیگه اینجوریست که هر کسی که نیاز توسعه یافته تری داشته باشه عزیزتر و آبرومندتر و غنی‌تره، و انسان کامل کمال فقره و فقر کامله. و شما در این سلوک الله تبارک و تعالی اگر درست راه رو برید، اگر کسی در صراط مستقیم قرار بگیره، هر قدم که جلو میره به فقر توسعه یافته تری دست پیدا میکنه و فقر بالاتری دست پیدا میکنه، و فقیر مطلق میشه انسان کامل. اون اطلاق فقرش به او کمال میده که میشه انسان کامل، فرد اکمل. اینه، چون این دائره نیازش در ساحت غنی مطلق وسیع تره. اینجا هر کی فقیرتره آقاتر و غنی تره. خیلی عالم عجیبی است. یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی، این مضمون داره، یعنی لا یحتقر یعنی مکرم میشه اهل حاجت به سوی او. لا یحتقر اینجا به این معناست، یعنی تکریم میشه، هرچی حاجتش هم بیشتر باشه، تعداد سوالش هم بیشتر باشه، تعداد درخواستش هم بیشتر باشه، مقربتر و مکرمتره، افتخارش هم بیشتره. برو تا برسی به انسان کامل که دیگه هم فهرستش به لحاظ تنوع هم کیفیت درخواستش قابل مقایسه با دیگران نیست. اینجوریه. یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی. این بعدیش هم جالبه. یا من لا یخیب الملحین علی. الحاح، الحاح به معنی اصراره، معنی اصراره. این در ساحت کرم او و در ساحت غنای او و در ساحت لطف او و رحمت او الحاح پسندیده است. ببینید راجع به دیگران، ما حاجت رو که میبریم، وقتی الحاح میکنیم، یعنی اصرار میکنیم بر خواسته خودمون، چه شود؟ دقیق میفهمید. مخصوصا این که بعد از اون اصرار طرف هم بگه ناامیدت کنه، بگه آقا هیچ ممکن نیست. این طرف نه، اصرار و الحاح از طرف بندگان هیچ وقت با تخییب و با ناامید کردن از اون طرف روبرو نمیشه، که بلکه این که گفتم از قبیل همون لا یحتقر باید اینجوری معنی کنیم که الحاح پسندیده است. اینجا این پسندیده است، یعنی به شخص مصر ملح رتبه میده، هرچی این اصرارش بیشتر باشه بله رتبهش اینجا بالاتر میره، که خود امام سجاد علیه السلام در صحیفه مبارکه یه دعا دارن اسمش هست الهاح، و چه دعایی هم هست، خیلی دعای شیرینیه، که اصلا روش اصرار در درگاه حضرت حق رو هم آموزش میدن حضرت، و اصلا صحیفه در واقع فضای یک چنین آموزشی هست. و یا من لا یخیب الملحین علی، ناامید نمی کنه، بلکه این اصرار اونها رو نزدیکتر میکنه، بهرمندتر میکنه و مقربتر میکنه، که میدونن دوستان من از آداب دعا و خواستن و عرض حاجت الهاه، خود این الهاه، چون میدونید الهاه در اینجا عرض فقر مؤکد به درگاه خدای متعال، یعنی شما نیازتون رو دارید و این خیلی نزدیکه به ادب بندگی، یعنی با حال بنده حق خیلی نزدیکتره. حالا چه در مقام استغفار باشه، چه در مقام توبه باشه، چه در مقام عرض به خواسته های معنوی باشه، حتی در مقام خواسته های مادی. در مورد خواسته های مادی یه ملاحظه ای داره، که اون ملاحظه رو ما در جای گفتیم، یه جایی میرسه این مقدار خلاف ادب بندگی میشه، که اون از این جهت، ولی از اون طرف نه، از اون طرف در ساحت قدس الهاح پسندید است. خب اجازه بدید من اینو همین بحث رو اینجا نگه دارم، یه نکته ای رو فقط اشاره کنم و اینم گوشه خاطرتون بسپرید. خب اینجا ما داریم شرح اسماء الهی رو تقدیم میکنیم، اینه دیگه، این شرح جمال حق تبارک و تعالی، دعای 46 شرح جمال الله تبارک و تعالی است، به توصیفی که در جلسه گذشته عرض کردیم. مؤمن، حواستون هست دیگه، مؤمن به مراتب ایمانش خلیفه خداست در اسماء، در اسماء الهی خلیفه است، خلافت داره. شاید هیچ روشی در روش‌های تربیتی هم بهتر از تربیت اسمایی نیست، ذیل خلافت، این امکانی که فراهم شده. یعنی چی؟ یعنی اصلا شما خلق شدی برای اینکه از اسماء نصیب داشته باشی، هر کی نصیبش بیشتر باشه او سهمش از فلسفه آفرینش بیشتر تأمین شده، این قاعدشه. خب این رو که داریم به عنوان یک مبنا، یعنی مثلا اگر نام او، مثلا نام حضرت حق علیمه، تو سهمت از اون علم چیه؟ اگر نامش فرض کنید که کریمه، تو سهمت از کرم چیه؟ میدونید چی میخوام بگم دیگه؟ اگر مثلا نامش غفوره، سهم تو چیه؟ اگر عفو، سهم تو چیه؟ اگر حلیمه، سهم تو چیه از اون نام؟ و چه بهره ای داری؟ میرسه تا اونجایی که ولی کامل خیال شما رو راحت میکنه، فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، گرفتی؟ قسم خورد والله نحن الاسماء الحسنا، که اون میشه خلیفه مطلق خداوند. اون خلیفه مطلق یعنی کسی است که مظهر اسماء الحسنا است در مقام جمع الجمعی. حالا اینجا حرفایی است که کاریش نداریم، که حالا چه خبر اونجا بماند، چه خبره؟ یعنی اینجوری هم انسان اگر بخواد انسان کامل رو بشناسه راهش اینه؟ خیال نکنید. این که خود نبی اعظم فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله تبارک و تعالی، ناظر به همین مسیره. بهترین راه شناخت ولی کامل شناخت او از منظر خلافت حقه. این یادتون باشه. و خلف این که او اینا خلفاء حقن و او خلیفه حقه. اینجوری اون وقت اگر فرمودن نحن و سناء و ربنا و الخلق من بعد و سناء اونا، دیگه تو تعجب نمی کنی دیگه، چون از این طریق نگاه کردی معناشو می دونین دیگه. فرمود بله، فرمودن ما رو خدا خلق کرده، بقیه هم ما. یعنی معلومه دیگه، یعنی این اون مقام خلافت مطلقه. البته در بعضی از نسخه ها داره سناء و لنا، بله لنا هم داره، سناء اونا هم داره، هر دوش صحیحه، در یعنی از جهت تطبیق مشکلی نداره، هر کدومش یه لطفی هم داره، که سناء و لنا یا سناء اونا. خب این شناخت به نورانیه اینه، شناخت از طریق اسما، شناخت انسان کامل. اون وقت اگر کسی از این طریق وارد شد ابوابی از معرفت الهی برای او گشوده میشه که راهی غیر از این نداره، که فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله تبارک و تعالی. یعنی اگه کسی هم بخواد به خداشناسی برسه از این طریق مسیر امن و نزدیک و قریب المسافه اینه، که حالا این در جای خودش محفوظ. اینو داشته باشید. برگردم سر اصل بحثی که داشتیم، گفتیم خب به شما گفته میشه خب سهم شما چی از این خلافت؟ مثلا سهم شما از حلم الهی چیه؟ از علم الهی چیه؟ از رحمت الهی چیه؟ از عفو الهی چیه؟ از مغفرت الهی چیه؟ از کرم حضرت حق چیه؟ از عظمت حق چیه؟ سهم شما چی؟ که اینو باز داشته باشید. حالا برگردیم به این چند جمله‌ای که خوندیم. یا من، حالا یرحمو من لا یرحمو العباد، یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. یعنی اگر کسی دیگه دستش به جای این نرسید، تو هستی که بیفتی دنبال کارش؟ در مرحله خلافت حائز رتبه ویژه‌ای شدی. ببین اگر به من و شما گفتن اگر کسی به داد یتیم رسید خیلی تقرب پیدا میکنه، تا اونجا که نبی اعظم فرمود انا و کافل الیتیم کهاتین، ظاهرا اینجور که من در روایت دیدم دو انگشت سبابه مبارکشون رو کنار هم قرار دادن، انگشت اشارهشون رو کنار هم قرار دادن، از فهم دادن اینجوری فهمود انا و کافل و یتیمه که هاتین فل جنه، من و اون کسی که به یتیم میرسه اینجوری کنار همیم. خیلی مطلب عجیبه. گفتیم خب قصه چیه؟ گفت ماجرا اینه که یتیم یعنی دیگه کسی نداره دیگه، این چی کار کنه دیگه؟ بچه در بچگی پشتوانه خودش رو از دست داد، این پدرش رو از دست داد. اگه این پدر بود برای او تحصیل، برای او تغذیه، برای او سلامتی، برای او مسکن و چه و چه فراهم میکرد، حالا از دست داد. او دیگه کسی نداره جز خدای متعال. اگر تو به خلافت حق گرفتید؟ اگر به خلافت حق تبارک و تعالی این نیاز او رو پوشش دادی، خیلی رفتی جلو. حالا من و تو بدبخت، ببین چه فرصتایی رو داریم از دست میدیم و حالیمون نیست. چه فرصتایی رو انسان از دست میده، بعد میشینه فکر میکنه چقدر قصه میخوره. حالا به اون اندازه‌ای که بشه، سلامت او، تحصیل او، جمعنم جهیزیه او، از همه اینو بالاتر تربیت او بتونه یک کاری بکنه. چون دیگه کسی رو نداره که. یا من یرحمو من لا یرحمو العباد، یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. بعضی ها هستن تشتشون میفته، میشکنن، خورد میشن، کسی دیگه اینا رو نگاه نمی کنه، کسی به اینا راه نمیره، کسی اینا رو تحویل نمیگیره، همه از اینا فاصله میگیرن. اگر تو تونستی یه وقت او رو قبول کنی، رفتی زیل این اسم حضرت حق که یا من یقبلو من لا تقبلو البلاد. گرفتی چی میخوام بگم دیگه؟ یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی. واقعا خوش به سعادت اون کسایی که تو زندگی مصداق این اسم حضرت حق بشن و از این نام بهره داشته باشن، که اگر کسی به اونها نیاز پیدا کرد، این نیاز باعث کوچک شدن طرف نشه. یعنی اینقدر لین العریکه باشن، اینقدر سمیح باشن، اینقدر شیرین باشن، اینقدر کریم و طبع باشن، باشه یه شخصی که شما از این که برید از او درخواستی بکنید هیچ احساس کوچکی نکنید. این است یا من لا یحتقر اهل الحاجت. میشناسیم ما کسایی که اینجوری هن، اهل حاجت، اینقدر راحت سراغ اینو میرن، بی تکلف، اصلا اذیت نمیشن، سنگین نیست براشون که پیش او برن. وای وای چه عدم. این چه مقامیه، چه شیرینه، اصلا براشون سنگین نیست بیان پیش او عرض حال کنن، راز دل بگن، از سر زندگی بگن، درخواستشون رو مطرح کنن، چون اونجا شخصیتشون حفظ میشه، کرامتشون حفظ میشه. من حالا یاد یه جمله هم افتادم، اینو پایان بخش عرضم قرار بدم، که حالا در سیره اولیا هم مشاهده کردید دیگه، مخصوصا در ارتباط با درباره خود امام سجاد چه نقل هایی هست. در مورد حضرت رضا علیه السلام اون نقل سید خراسانی رو همه تون شنیدید دیگه. اون نقل سید خراسانی خیلی تکان دهنده است و خیلی درس داره. وقتی که اومد درخواستش رو مطرح کرد، اون سلیمان ناقل اون روایته، میگه ما نشسته بودیم، سید اون شخص خراسانی وارد شد، عرض حاجت کرد، حضرت یعنی گفت که من خلاصه توشه سفر از دست داده هستم، آدم فقیری هم نیستم، من تو خب ابن السبیل شدم دیگه. گاهی اینجوری میشه انسان در سفر دستش نمیرسه، یه توشش رو زدن، سارقی چیزی زده و خلاصه دست رفته. گفت من دو این شرایطم و آقا به فریادم برسید، کمکم کنید. خب داره که حضرت فرمودن که خب بشینید، حلقه مثلا دوستانه مباحثه ای چیز بود، حضرت فرمودن باش، اینم نشست تو جمع نشست. سلیمان میگه حضرت بحثاشو ادامه دادن، یعنی دوست نداشتن جلوی این اشخاصی که هستن مثلا یه کاری بکنن برای او. اینا همین ملاحظاته تربیتیه. صبر کردن، جلسه تمام شد، جمع متفرق شد، دیگران پشتن رفتن. ایشون حالا اونجا ملازم بوده، مأموریتی داشته که مونده یا ناظر صحنه بوده، میگه بعد دیدم که حضرت تشریف بردن داخل، رفتن اندرونی. بعد چند لحظه بعد یه صدایی به گوش رسید، فهمیدن عین الخراسانی. حالا اون آقای خراسانیه کجاست؟ او پاشد رفت جلو و آل حضرت داخله. از پشت در حضرت یه کیسه ای رو از خلاصه تقدیم کردن بشه. یه کیسه ای رو بزشن. او دستش رو برد جلو و حضرت دادن تو دستش. این گرفت و خیلی تشکر کرد. از همون پشتم حضرتم بهش گفتن که نیازی هم نیست این رو به ما بخوای برگردونی یا صدقه بدی، مال خودت برو. این گرفت رفت. سلیمان میگه بعدش من شرفیاب شدم محضر حضرت، گفتم آه پول حسابی بهش دادین. گاهی میدادنم حسابی میدادن، یعنی نخیال کنید مثلا مدل صدقه دادنهای ما که خیلی مسخره است، حال به همزنه یه جایی این مدل هایی که ما صدقه گاهی میدیم، خجالت آوره. دو طرف واقعا نیاز واقعی داره یا نداره؟ خب نداره که هیچی، یه نیاز واقعی داره و تو هم میتونی گرهشو باز کنی. این مدل برخورد کردن هایی که گاهی ما میکنی، خب میدادن اصلا پر میگردن جیب طرفو، روششون اینجوری بود، اصلا مشکل حل میکردن، تازه اضافه هم میدادن، گفتن بقیهش هم برو مثلا فلان کارم انجام بود. این حضرت گفت من عرض کردم آقا پول حسابی بهش دادید، چرا نذاشتید شما رو ببینه؟ این چون حضرت از پشت در این ملاحظه ای داره، همه جا اینجوری نبوده، ولی قرازم راجع به خود این مصداقه. حضرت فرمودن نمیخواستم اون احساس شرمندگی سوال رو در او ببینم، چون آدم آبرومندی بوده. اون یه کسی، منظورم از آبرومند رو میدونید چیه، یعنی آدم عزیز و کریمی بوده، این در شهر خودش تاجر کاسبه، اینجوریه همه میان ازش میگیرن، حالا نیاز پیدا کرده. این خیلی این درخواسته برای سنگینه. من نمیخواستم اون حالت شرمندگی رو تو چهرش ببینم، به این خاطر احتجاب کرده بوده حضرت، همجور دادن بهش گفتن بگی برو. یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی. امیدواریم انشالله اون بعدیش هم همینطوره، بقیهش هم میخواستم بگم یه جور دیگه هم بخونید، چون ما اینا رو میخونیم بخواد میکنید، گاهی یه جور دیگه هم میشه خوند، یه جور دیگه هم میشه خوند، یعنی خب من چی کارم این وسط؟ اونایی که با این اسما تلاعم پیدا میکنن به قول اهل معرفت، با این اسمی که الان میخونن نسبت پیدا میکنن. یه وقت تو نسبتی نداری، یعنی تو اگر یه کسی ازت چیزی خواست لهش میکنی، داری پس چی میگی به خدای متعال؟ داری چی میگی؟ تو خیال میکنی از این که خدا رو با این اسم میخونی جوابی دریافت میکنی؟ یه کسی میگه یا من لا یحتقر و اهل الحاجت الی، خودش صبح تا غروب خانوادهشو تحقیر میکنه، رفقاشو تحقیر میکنه، کارمنداشو تحقیر میکنه، کسایی که باش مرتبطن همش داره همه رو له میکنه، تحقیر میکنه. این چه سهمی از این اسم داره که بگه یا من لا یحتقر و اهل الحاجت الی؟ میخوره تو سرش. هرچه که نسبت شما با این اسم قوی تر بشه، در رحمت، در عواطف، در تکریم، دقت میفرمایید، و امثال اینها بیشتر بشه، سهم شما در این خواندن خدای متعال به اسم بیشتر میشه. این قاعده است، یادتون باشه، این قاعده است در دعا. اگر با اون نام تلاعم پیدا کنید، نسبت پیدا بکنید، سهمتون از لطف الهی و از اون اشراق بیشتر خواهد شد. مثلا کسی که خدای متعال رو به اسم حلیمش میخونه و خودش هم از حلم نصیبی داره، هرچی نصیبش بیشتر باشه، تلاعمش با اون اسم بیشتره و هم افقتر میشه، نسبت برداشتش هم بیشتر میشه و پاسخ هم بیشتر دریافت میکنه. چون فرمود ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فرمود با اسماء الحسنا خدای متعال رو بخوانید. در ادب خواندن به اسماء اهل معرفت میگن ادبش اینه که تو از اون اسم سهمی ولو کم داشته باشی و این با اون نام خدای متعال رو بخونی. اتفاقا یکی از راه‌های دستیابی به خلافت الهی همینه که انسان این راه رو بره، این راه راه نزدیکه. امیدواریم انشالله خدای متعال سهم ما رو از این دعای نورانی که واقعا عرض کردم دفعه پیش، گفتم از قرر دعا هاست. یعنی اگر مثلا ما هیچ دعایی از صحیفه نداشتیم جز این دعا، همین کافی بود در اینکه یه عمر انسان قدر شناسی کنه، یه عمر خودش رو مدیون امام سجاد بدونه که یک چنین بابی از گفتگوی با حضرت حق رو به روی ما باز کرده و از شناخت حق و از معرفت الهی رو خیلی قدر بدونن دوستان. لذا مراجعه کنید، انس بگیرید، انشالله که همدیگرم دعا کنیم، انشالله نصیب هممونم فراوان باشه. بله انشالله خدای متعال از خزانه لطفش و کرمش اهل مجلس ما رو بهره وافر کرامت کنه، اهل ملت ما رو، اهل مملکت ما رو، اهل دین ما رو، اهل ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو هر کجا که هستن از عنایات خاص خودش بهرمند کنه، رهبر عزیز و عالی قدرمون رو از عنایات خاصش بهرمند کنه، بیش از این بر عزتشون بیفزاد، نفوذ کلمشون بیفزاد. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی مشکلات کشور رو، مخصوصا گرفتاری های اخیر رو، به لطفش و کرمش مرتفع کنه، بهانه ها رو از دست بهانه جویان بگیره، اونایی رو که خوابند بیدارشون کنه، اونایی که خودشون رو به خواب زدن به خواب ابدی در جهنم خودش ملحق کنه. دیگه به نظرم بالاتر از این نفرین نمیشه. بالاخره طرف یا خوابه یا خودشو به خواب زده دیگه. انشاءالله توطئه‌گران رو خدای متعال به خودشون برگردونه، اسباب سیادت و عزت روزافزون ملت ما رو به لطف کرمش فراهم کنه. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شان، شهدای عزیز هفت تیر، شهید بهشتی عزیز، همشون رو با سید و سالار شهیدان مشهور کنه، شهادت در راه خودش رو در بهترین ها روزی ما قرار بده، موانع ظهور امام زمانمون مرتفع کنه، ما رو جز بهترین یاران اون حضرت و بهترین یاران نائبش مقرر کنه به لطفش و به کرمش و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.